درود بر شما جناب دکتر احمدی، بسیار سپاسگزارم از اینکه دعوت برنامه فارسی رادیو اس بی اس رو برای شرکت در این گفتگو پذیرفتید. جناب دکتر، موضوع گفتگوی امروز ما مهمترین تغییر و تحولاتی است که در طول سال 2020 در برنامه ها و سیاست های مهاجرتی استرالیا ایجاد شد. برخی از این تغییرات به دلیل همه‌گیری کرونا ویروس ایجاد شدند و برخی دیگه به دلیل اهدافی که پیش از این همه‌گیری تعیین شده بودند، از جمله تلاش برای ایجاد توازن بهتر در توزیع جمعیت استرالیا و تأمین نیروی کاری مورد نیاز مناطق ریجنال استرالیا ایجاد شدند. در ابتدای گفتگومون خواهش میکنم در مورد مهمترین تغییراتی که در طول سال جاری میلادی در این خصوص داشتیم توضیح بفرمایید.
درود بر شما جناب کلیزاده عزیز و همینطور شنوندگان عزیز رادیو اس بی اس. بله، همونطور که فرمودید ما تغییرات خیلی زیاد و جدی داشتیم در حوزه مهاجرت امسال، برخی به خاطر کووید، برخی به خاطر اون سیاست های سال قبل و سالهای قبل در مهاجرت بوده که خیلی گذرا. اگه بخوایم اینا مروری بکنیم، اینه که خب به خاطر کووید مرزها بسته شد از فوریه و طبیعتاً ورود استرالیا با عملاً خیلی از ویزاها غیر ممکن شد. هنوز هم برای بعضی از ویزاها اصلا یا ویزا صادر نمیشه یا دارندگان اون ویزا اجازه ورود ندارن، امروز هم که صحبت میکنیم. ولی عمده به اصطلاح تغییرات و یا برنامه ریزی ها رو وقتی مشخص تر بهشون میشد نگاه کرد که تعیین بودجه سال انجام بشه و معمولا این در جون یا می و بعضی وقتا جولای انجام میشد، امسال به دلیل باز قضیه کووید این پلانینگ یا برنامه بودجه استرالیا افتاد به اکتبر و برنامه اصلی اداره مهاجرت تقریبا تو اکتبر مشخص شد که امسال چیکار میخوان بکنن. و خوشبختانه به نظر میاد سقف کلی مهاجر یا مایگریشن پروگرام به اصطلاح دست نزد استرالیا و روی همون عدد 160,000 تا که سال قبل بود موندن، ولی اون بدنه رو به نوعی یه سری جا به جایی ها توش دارن. ما اگه بخوایم کلی به خزینه نگاه کنیم، امسال تقریبا نصف ویزاهایی که قرار صادر بشه یا شده ویزاهای سکیلد خواهد بود و نصف ویزاهای فامیلی حدودی اگه بخوایم بگیم، و اگه دقیق تر شد 79,600 تا قرار اسکیل باشه، بقیه فامیلی و چایلد. در مورد ویزاهای اسکیل خب یه سری زیر گروه داره که بعضی هاشون به خوبی زینف شدن، بعضی هاشون متاسفانه متضرر شدن، کسایی که میخواستن از اون طریق بیان. اگه بخوایم خیلی کلی بگیم، ویزاهای مهارتی مستقل بیشترین ضرر رو توی این قضیه دیدن. عددی که بود سالهای قبل از 20,000 تا اومده بود بیشتر و الان شد 6,500 تا، که همون هم بخش زیادش میشه نیوزیلندی هایی که میخوان اسکیل ویزا بگیرن. بخش بیزنس ویزا تقریبا میشه گفت سود خوبی برد، اینا هم زیگورو اسکیل هم دو برابر شد ظرفیتشون. بخش فامیلی ببخشید هنوز باز تو اسکیل ویزا بگیم، بخش تالنت، یه ویزای تالنت امسال معرفی شد از اول سال تقریبا و اول سال قرار بود 5,000 تا بدن برای سال گذشته مالی، ولی برای این سال فعلی که توش هستیم 2021 ظرفیت سه برابر شد، یعنی 15,000 تا شد، که خوشبختانه این یکی از محدود ویزاهایی که ایرانی ها به خوبی توش می درخشن و جز چند تا کشور اول هستن که این ویزا رو دارن می گیرن، ویزای گلوبال تالنت به اصطلاح. بخش فامیلی که به اصطلاح نیمه دوم ظرفیت مهاجرتی استرالیا رو تشکیل میده، از حدود حالا 80,000 تا بخوان در نظر بگیریم، 72,000 تاش قرار به ویزاهای پارتنر بدن و بقیه مثلا 4,500 تا پرنت و ویزاهای دیگه، 3,000 تا ویزا قرار به چایلد یا فرزند بدن. ویزاهای پارتنر سال گذشته بسیار به دلیل اینکه ظرفیت کم بود صف طولانی ایجاد شد، ظرفیت سال قبل 36,000 تا بود دادن، الان دقیقا دو برابر شد و این باعث شده که خوشبختانه هم یه خود پروسسینگش سریع تر بشه، هم این که به تعداد بیشتری ویزا داده بشه. ویزای پروتکشن یا بشر دوستانه این خود ظرفیتشون کم شده برای امسال و بیشتر هم به نظر میرسه از کسانی که در خاک استرالیا هستن میخوان بگیرن افراد رو. قبلا ظرفیت روز 20,000 نفر بود، خیلی حالا بیرون گرفتن. الان اونایی که بیرون هستن رو حالا خاطر کووید پرونده هاشون رو بررسی میکنن، ولی به نظر میاد ویزای صادر نمیشه، یا اگه بشن خیلی کمتر داره صادر میشه. در بخشوی دیگه و این پلانینگ یا دورات دیگه ای که میشه گفت تو سیستم اداره مهاجرت هست، اینه که سیستم شهروندی رو به نظر میاد میخوان سریعتر انجام بدن به نسبت سالهای قبل، و با وجودی که کووید بوده امسال تعداد بسیار زیادی شهروندی صادر شده و احتمالا به همین منوال ادامه خواهد داشت. الان تست های شهروندی از دوام خود تست سیتیزنشیپ عوض شد و بعضی ها میگن آسان تر شده، بعضی ها سخت تر، ولی کلیاتش اینه که خیلی متفاوت نیست از آنچه که بوده. قرار بود که امتحان زبان گرفته بشه، برای این خوشبختانه اینم تصویب نشده. اون بحث این که سیتیزنشیپ ترانسفر بشه اونم تصویب نشده، و این پرمننت رزیدنسی 4 ساله بخواد اونم هنوز تصویب نشده. با توجه به اینکه خوشبختانه استرالیا جزء یکی از سیف‌ترین کشورها بوده در زمان کووید، تقاضای بیشتری برای ورود به این کشور هست و کشور داره طبیعتاً سختگیری میکنه و بار و بالاتر رو داره که افرادی که میان به اصطلاح بالاخره وقتی یه جای تقاضا زیاده فیلترهای خود سختگیری میکنه که اونایی که میان به این گلچک شده باشن. من سعی کردم خیلی خلاصه بگم.
بسیار عالی، خیلی به نکات بسیار مهمی اشاره کردی جناب دکتر، ممنونم. یکی از مهمترین تغییراتی که ظاهرا ایجاد شده بود جناب دکتر در مورد ویزای پارتنر یا ویزای شریک زندگی بود. ممنون میشم در خصوص این تغییرات هم توضیح بفرمایید، چون همونطور که اشاره فرمودید ظاهرا ظرفیت پذیرش افراد با ویزاهای خانوادگی و ویزای همسر یا شریک زندگی هم افزایش داشته. ممنون میشم در مورد تغییراتی که به طور خاص در مورد ویزای پارتنر ایجاد شده توضیح بفرمایید.
بله، ببینید ویزای پارتنر خب یه تغییری که پیشنهاد شده و اجرایی هم خواهد شد ولی هنوز نشده، قرار از سال آینده به اصطلاح برای کسایی که اپلای میکنن اجرایی بشه. بحث نمره زبان یا سطح زبان برای پارتنر ویزا، ولی این نمره یا این سطح رو در استیج اول نمیخوان، چون ویزای پارتنر دو مرحله ای. فرد اول ویزای موقتی میگیره، میاد استرالیا، دو سال زندگی میکنه با همسرش، بعد میره وارد مرحله اقامت دائم میشه. میگن تو اون استیج ما میخوایم که شما یه سطح زبان در حد فانکشنال انگلیش که میشه اون نمره 4.5 آیلتس داشته باشید، یا حتی اگه اونم نمیتونید امتحان بدید حداقل کلاس های رفته باشید که ما ببینیم شما تلاشتون رو کردید. این یه تغییر بود در زمینه ویزای پارتنر. یه تغییر دیگه ای که اونم هنوز اجرایی نشده ولی احتمالاً از جولای 2021 اجرایی خواهد شد، اینه که اسپانسرشیپ اول اپروو بشه. یعنی اون فردی میخواد اسپانسر بشه، اول از لحاظ مثلا کاراکتر میگن پلیسی اینجا تایید بشه، بعد همسرش اجازه اپلیکیشن داشته باشه. این هم خب تصویب شده سال هاست، دو سه ساله، ولی تا حالا اجرایی نشده، ولی به احتمال بسیار قوی از جولای اجرایی خواهد شد. در مورد ویزای پارتنر، این ویزایی هم ما داریم پرسپکتیو مریج به اصطلاح ویزای نامزدی بهش میگیم. این ویزا تغییری در روند بررسیشون نشده، ولی به خاطر اینکه این افراد فعلا چون ویزای موقتا اجازه ورود بهشون نمیدن به استرالیا، به نظر میرسه صدور این ویزا اون هولده، یعنی افراد پروندهشون بررسی میشه ولی فعلا ویزاشون صادر نمیشه. اونایی هم ویزاشون صادر شده و نتونستن وارد استرالیا بشن، این ویزا نوماه بوده، تمدید شده تا مارچ 2022، یعنی یک سال خورده ای تمدید شده که این افراد بتونن به راحتی وارد استرالیا بشن. من یه چیزی هم که فقط سریع بگم جامو در مورد ویزاهای بیزنسیه که با وجودی که ظرفیتشون امسال دو برابر شده و به نظر میرسه سریع دارن ویزا رو سریعتر رفتن صادر میکنن، از جولای 2021 یعنی چند ماه آینده یه تغییرات بسیار جدی باز تو زمینه اون ویزا خواهیم داشت. و من به همین خاطر معمولا دوستانی که شرایطش رو دارن معمولا بهشون پیشنهاد میدم که بهتره تو این چند ماه آینده اپلای کنن، چون از جولای به مراتب ویزای بیزنس استرالیا سخت‌تر خواهد شد.
جناب دکتر، آخرین سوال بنده این هستش که چه تغییری به طور خاص در مورد افرادی که با ویزاهای بشر دوستانه وارد استرالیا شدن، مخصوصا افرادی که در همون حوالی سالهای 2013 وارد شدن و بسیاری از اونها هنوز در وضعیت نامشخصی قرار دارن از لحاظ وضعیت مهاجرتیشون، چه تغییری در خصوص وضعیت این افراد ایجاد شده؟
ببینید، تغییری که فقط در حد حرف دو سه بار صحبت شده تو مجلس هم، حتی من این که این افراد رو زیاد فشار میاد به دولت، ولی فعلا دولت تغییر جدی نداره. فقط آخرین پیشنهاداتی که شد اینه که این افراد رو اجازه بدید اونایی مثلا ویزای 5 ساله دارند برن تو مثلا مناطق ریجینال کار کنند و مثلا تو بخش کشاورزی، و اگه رفتن مثلا 1 سال کار کردن یا 2 سال بهشون اقامت دائم بدید. فعلا چیزی تاثیر نشده، ولی اینو بعضا خود اعضای حزب لیبرال به اصطلاح حزب سیاسی دولت از طرف اونا هم پیشنهاد شده، بنابراین این احتمال هست به این سمت برده بشه. ولی تغییر یا خبر خوشی که بگیم مثلا 6 ماه دیگه این افراد ویزای دائم میگیرن، نه متاسفانه هیچ خبری نیست. حتی ما هنوز هم خیلی هاشون از این دوستانی که سال 2012-13 اومدن، خیلی هاشون مصاحبه هم نشدن، همون ویزای اول رو هم بگیرن. یعنی الان تونتون اداره مهاجرت به نظر میرسه میخواد این بخشی که مصاحبه نشدن رو تموم کنن. از اون برد خب آفشورها، کسایی که از خارج از کشور اپلای کرد مثلا از ترکیه، اونا تقریبا میشه گفت با توجه به پایین اومدن ظرفیت تعداد بسیاری رفیوزال خواهیم داشت و یاد داریم، و اونایی هم که قرار نیست رد بشن هم فعلا به نظر میاد پرونده هاشون اون حوزه به نوعی.
جناب دکتر احمدی، خیلی ممنونم از اینکه وقتتون رو در اختیار برنامه فارسی رادیو اس بی اس قرار دادید. برای شما پیشاپیش سال نوی خوشی رو آرزو میکنم.
قربان شما، خدا نگهدارتون، شاد باشید.